نوار شماره 459 ان قسمت 14 کتاب جان شیفته جلد اول نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
دخترک یک جهان کوچک عاطفی در خود داشت که از ابعاد خود دور می‌گذشت، در می‌گذشت. این از کجا می‌آمد؟ از آن سوهای آنت و سیلوی. آنت خود را کودکی رو که در همین سن و سال عدد بود در او باز می‌شناخت، ولی خطا می‌کرد، زیرا خیلی کمتر از او زودرس بود و هنگامی که از روی الگوی عدد سوداهای فراموش گشته کودکی خود را بازسازی می‌کرد، در عین صداقت احساساتی را که به 14-15 سالگیش تعلق داشت به زمان‌های سابق‌تر نسبت می‌داد. عدد همچون قفس پرندگان بود، پر از همهمه تبالود بالها، عشقهای کوچک نادیدنی می آمد و می رفت، پروازشان سایه ها و روشنی هایی منعکس می کرد. او پی در پی خوشنود و عصبی بود، گاه بی سبب میل گریه داشت، سپس گاه گاه می خندید و پس از آن یک حالت ماندگی، یک بی تفاوتی به همه چیز، و باز پس از آن نمی توان دانست برای چه به شنیدن یک کلمه، به دیدن یک حرکت که به میل خود تعبیرش می کرد بار دیگر خوشحال بود، و چه خوشحال، در حالی که از خوشی از پا افتاده بود یا مست همچون باسترکی که انگور بسیار خورده باشد میگفت و میگفت و ناپدید میشد. معلوم نبود چه شده است و سپس در کنج انبارش میافتند که خود را پنهان کرده و خوشی ناشناخته خود را که خیلی به زحمت میتوانست به فهمت مزه مزه میکنند. این دسته پرندگان، پرندگان روح میرفتند و میامدند و پرواز کنند، سر در پی هم داشتند. هرگز نمیتوان دانست که کودکان تا چه حد به تمامی در عواطف خود صمیمی‌اند. از آنجا که این عواطف از دور، از جاهایی بس دورتر از خودشان به سراغشان میآید، خود زودتر از هر کسی شاهد شگفت‌زده آن هستند و برای آزمایش هنرپیشه‌ای میشوند و آن همه را بازی میکنند. این قدرت ناگاه دونیمه شدن برایشان یک وسیله غریزی سیانت نفس است که به ایشان امکان میدهد باری رو که در غیر این صورت برای شانه‌های لاغرشان خرد کننده میبود تاب بیاورند. عدد برای این یا آن و گاه برای هیچ کس شوری صدایی احساس میکرد که بدان خود به خود بیانی تئاتری میداد، اما نه همواره به صدای بلند، بلکه آهسته به صورت گفتگوی با خود برای تسلای خیش، و به دینسان با بیان نمایشی احساس خیش از لطمه برخوردان میکاست. این جهش های عاطفی بیشتر رو به آنت یا مارک یا به هر دویشان با هم داشت و او غالبا آنجا که مارک مقصودش بود آنت میگفت، زیرا مارک مسخرهش میکرد و به او بی‌اعتنا بود و او از مارک بدش میآمد. آن وقت هر از چندی با درد سرفکندگی و حسد آرزوی کینه کشی در او بیدار می شد. چگونه؟ چه کند که مارک دردش بیاید؟ هرچه بیشتر دردش بیاید به کجایش زخم بزند؟ افسوس، عدد جز چنگ و پنجه کودکانه چیزی نداشت، چند دور بار، و چون در این دم کاری از دستش بر نمی آمد خود رو به بی‌تفاوتی می زد. اما چه سخت بود که از دستش کاری بر نمی آمد. خود رو به بی‌تفاوتی زدن هم سخت بود، آن هم در حالی که همیشه میل خندیدن یا گریستن داشت. یک چون این فشار خودداری خلاف طبیعت بود. عدد رو از پای در می آورد، سست و بیحال می ماند، و تا آنکه ناگهان شادی کودکانه اش با نیروی بیچون و چرا بیدار می شد و نیاز به جنبش و جستخیز او رو دوباره به بازی هایش می کشاند. آنت مراقب بود و این اندوهای ریز نقش رو حدس می زد، کمی هم از خود اختراع می کرد و با دلسوزی اندوهای کودکی خود رو به یاد می آورد. در اون چه تب و تابی برای دوست داشتن و آرزو کردن و اندوه خوردن بود. اون هم برای که، برای چه، به چه کار می آمد؟ چه عدم تناسبی با منظور محدودی که طبیعت دارد، طبیعت اسرافکار در صرف نیرو، و این نیروهای دوست داشتن طبیعت اونها رو به تصادف بخش می کند. برخی بیش از اندازه دارند، گروهی هم نه به اندازه کفاف. آنت خود رو و عدد رو در زمره کسانی جای میداد که بیش از اندازه دارند و پسرش مارک رو در شمار کسانی که به اندازه کافی ندارند، اما از همه ایشان او خوشبخت‌تر بود، پسرک بی‌نوا. مارک چندان بی‌نوا نبود، غنای زندگی عاطفی و درگیری اندیشه‌هایش اگرچه اونها رو بر زبان نمی آورد چیزی از آن عدد کم نداشت. احساساتش هم در شدت کمتر از آن او نبود، اما جهش نیرویشان رو به سوی دیگری داشت. آری، او به آنچه این زنها رو سرگرم میکرد بی تفاوت بود، ولی جانش رو سوداهای به کلی متفاوتی میآشفت. این مرد خردسال که از جنبه تعقل غنی‌تر بود و زندگی دیررس حواسش خیلی کمتر او رو در خود فرو میکشید، چون حس میکرد که آبهای تیره آرزو در او بالا میآید، همچون مردی حقیقی نیروهای آن رو به سوی عمل و سلطه‌جویی برمیگرداند. او رویای چنان فیروزی‌هایی در سر میپروراند که دست یافتن بر قلب یک زن در برابرش بس ناچیز مینمود. آن هم اگر در چنان مرحله‌ای از کودکی همچو اندیشه‌ای به سرش می‌زد. پسر بچه‌های نسل پیش از او در رویاهای خود با سربازان، وحشیان، دزدان دریایی، ناپولئون یا ماجراهای اقیانوس‌ها سر و کار داشتند. مارک رویای هواپیما و اتومبیل و بیسیم در سر می‌پروراند. گرداگردش اندیشه جهانی در رقصی سرگیجه‌آور می‌چرخید. هذیان جنبش سراسر کره رو به لرزش در می آورد. همه چیز می دوید و پرواز می کرد. هوا و آبها رو می شکافت و می چرخید و گردابوار دور می زد. جادوگری، اختراعات دیوان آسا، عناصر رو استحاله می کرد. دیگر برای توانستن و در نتیجه برای خواستن حدی نبود. فضا و زمان تبخیر می شد و شامورتیوار به دست سرعت ناپدید می گشت. آن دو دیگر به حساب نمی آمدن و آدمیان باز کمتر. آنچه به حساب می آمد خواستن بی پایان. مارک به زحمت اگر چیزی از مقدمات دانش معاصر می دانست، بیان که چیزی دستگیرش شود، یک مجله علمی رو که برای مادرش می آمد می خواند. اما بیان که خود دریابد، از همان هنگام زادن به معجزه دانش آغشته بود. آنت متوجه آن نمی شد، زیرا دانش رو از راه درس فرا گرفته بود. اون رو در زندگی نفس نکشیده بود. آنت اشکال و ارقامی رو میدید که با گچ بر تخته سیاه می نگاشتند و استدلالها رو میدید. مارک نیروهای افسانه‌وار در تصور می آورد. درست از آن رو که خرد در کارش مزاحمتی نمی نمود، شوری شاعرانه و مبهم و سوزان از آن گونه که بادبانهای آرگونوت‌ها رو پرباد می کرد، او رو با خود می برد. مارک قهرمانی‌های خارق العاده‌ای رو در نظر می آورد. از سوی به سوی دیگر زمین تونل کشیدن و بی موتور در هوا بلند شدن، مریخ رو به زمین به هم پیوستن، با فشار یک دکمه آلمان یا یک کشور دیگر رو برایش فرق میکرد منفجر کردن. در پس واژه‌های اسرارآمیز ولت و آمپر رادیوم و کاربوراتور که او دانسته و ندانسته با اعتماد به نفس به کار میبرد، مارک قصه های هزار و یک شب رو به یاد بیاورد. در این صورت چگونه امکان داشت که اندیشه‌اش از چنان بلندی‌هایی به یک دخترک کودن فرود آید؟ ولی تن و اندیشه دو برادر توأمانند که به یک آهنگ راه نمی سپرند. در بالندگی دوگانه‌شان همیشه یکی از آن دو هست و نه همیشه همان یک که در راه عقب می ماند و آن دیگری پیش می تازد. تن مارک تن یک کودک بود و در اثنایی که اندیشه‌اش در آن بالاها پرسه می زد، رشته‌ای به پایش بسته بود که او را به پایین می کشید. با آنجا که بازی کردن خوش است، آن وقت چون چیز بهتری در دسترس نبود، مارک بزرگواری می‌فرمود یا حتی بیان که بزرگواری در میان باشد، با همه قلب خود با دخترک کودن بازی می‌کرد و این برایش استراحتی شادمانه بود. با این همه چندان دوام نمی‌کرد. میان دو کودک نابرابری فراوان بود، نه تنها در سن و سال و نه از آن رو که عدد دختر بود، بلکه چون سرشتشان بیش از اندازه متفاوت بود. عدد دختری نه چندان خوشگل، بیشتر هم در مایه پدر با چشمان آنه، چهره مهربان و گرد و گونه های گوشتالو، بینی کمی پخش، بچه‌ای درشت استخوان و تندرست بود و شور عاطفیش تعادل جسمانیش رو به هم نمی زد، بلکه با سرشاری نیروی زندگی که در او بود طبیعی می نمود. عدد از همه بیماری های کوچک زمان کودکی به سلامت جسته بود، برعکس اثر بیماری نخستین سال زندگی در مارک به جا مانده بود. و هرچند که از آن پس بنیه خوبش می بایست پیروز گشته باشد، این مبارزه ارگانیسم که در آن غالبا شکست با او بود، بخشی از کودکیش رو تباه کرد. او همچنان در معرض کمترین سرماخوردگی بود. عود بیماری برونشیت یا تب بارها از همه چیزش باز می داشت. خودخواهیش از آن آزرده می شد، زیرا همه غرایزش ترکیبی از غرور و نیرو بود. در پایان 1911، یک سال پس از آشتی دو خواهر، مارک دچار یکی از آن بیماری‌های زمستانی شد و آنفلوانزا هم بر آن مزید گشت، چنان که اندکی مایه نگرانی شد. عدد بر بالینش آمد. او را از بیم سرایت از این کار منع کرده بودند، ولی یک شب که دو مادر سرشان در اتاق مجاور گرم بود، عدد تمهیدی جست و خود را به اتاق مارک در انداخت. دخترک از خود دلسوزی نشان داد و مارک اندکی تب داشت، برخلاف همیشه خود را واداد. نگران بود. گفت: آنها چه میگوین عدد؟ گمان میبرد که وخامت حالش رو از او پنهان میدارند. عدد گفت: نمیدانم، هیچ چیزی نمیگویند. پزشک چه گفت؟ گفت که چیزی نیست. مارک اندکی تسکین یافت، ولی همچنان بدگمان بود. راست است؟ نه راست نیست، از من پنهان میکنند، من خودم میدانم بیماریم چه هست. خب بگو چه هست. مارک خاموش بود. مارک، بیماری چه هست؟ پسرک در خاموشی نخوت‌آمیز و بدخواهی فرو رفته بود. عدد دلهوره داشت. استرابش به مارک سرایت کرد. با مبالغه کاری سودایی خیش که شکل نمایشواری به خود می گرفت، اودت دست ها رو به هم جفت کرد. گفت: مارک، خواهش میکنم اینقدر ناخوش نباش، نمیخوام تو بمیری. مارک کمترین تمایلی به مردن نداشت، دوست داشت بر او دل بسوزاند، اما نه تا این حد. به شنیدن آنچه خود را از آن بیمناک بود، از ترس قالب توهی میکرد و نمیخواست نشان بدهد. با این همه نشان داد. میبینی، تو خودت هم از من پنهان میکردی. ببین آیا بیماریم خیلی شدید است؟ نه نمیخواهم، نمیدانم، نمیخواهم بیماریت خیلی شدید باشد. او مارک، نمیر. اگر تو بمیری، من هم میخواهم با تو بمیرم. اودت گریه کنان خود رو به گردن مارک انداخت. مارک سخت منقلب شده بود. او هم میگریست و نمیدانست که گریهش برای اوست یا برای خودش. به شنیدن همهمه آنان، مادران به شتاب خود رو به آنها رساندن و قرولند کنان از هم جدایشان کردن. در آن لحظه بچه ها خود رو به هم خیلی نزدیک احساس کرده بودن، ولی صبح روز دیگر مارک فکر کرده و سنجیده بود. دیگر نگرانی نداشت و حتی از آنجا که برای زدودن ترس از دلش به ریشش خندیده بودند، دلتنگ بود که چرا خود را ترسو نشان داده است. گناه رو هم به گردن اودت می‌گذاشت که با نگرانی احمقانش او رو به چنین نشانه‌های ضعف واداشته بود. و از آن گذشته مارک صدای خنده اودت رو می‌شنید و می‌دیدش که سرشار از تندرستی از برابرش می‌گذرد. مارک از این تندرستی او کینه به دل می‌گرفت، بر او رشک می‌برد و سرفکنده بود. پس از آن که بهبود یافت، تا مدت‌ها از اینکه خود رو بی‌پرده و برهنه به دختر خاله‌اش نشان داده احساس خاری می‌کرد. خشمش به ویژه از آن رو بود که به راستی ترسیده بود و این رو اودت دیده بود. دخترک پس از فرونشستن هیجان آن ساعتش، خاطره موزیانه ای از آن حفظ کرده بود. او مارک رو از مرکوب بلند خیالیش پیاده دیده بود، پسرکی ترسو، و از همین رو بیشتر دوستش می داشت و مارک این رو بر او نمی بخشید. مارک بهبود یافته بود. اودت تندرست و شکوفان بود. او با سرفرازی بسیار در تابستان گذشته برای نخستین بار در مراسم عشای ربانی شرکت جسته بود و این به هنگامی بود که کلیسا که همچون جوکند در جستجوی معصومیت بود، با آن بینی دراز بدگمان خود که هوای روزگار رو بو می کشد، به این نتیجه رسیده بود که پس از 7 سالگی دیگر معصومیتی در کار نیست. اودت خود رو زن می پنداش و با تعدیل شور جستخیز خود، همچون بزغالهی که ریسمان به گردنش بندن، می کوشید که زن جلوه کند، ولی حیوانک شاخدار به یک خیز از دست انسان به در می رود. سیلوی خوشبخت بود، کاربارش به خوبی پیش می رود و آنت که در کانون خانوادگی خواهرش برای نیاز محبت خود خوراکی می یافت و این نیاز رو بالا رفتن سن و آزمونهای زندگی اندکی معقول تر کرده بود، به نظر می رسید که به یک منطقه آرامش رسیده باشد. همه چیز مایه اطمینان خاطر بود. یک بعد از ظهر گرم میان ساعت 3 و 4 در پایان اکتبر، یکی از آن روزهای رخشان که در آن روشنایی بیپرده مانند درختان بیبرگ یک سر برهنه می نماید. پنجره ها باز بود تا پرتو آفتاب پاییزی که همچون عسل شیرین و زرین است بتواند به درون بتابد. فردای آن روز سال روز 8 سالگی اودت بود. آنت نزد سیلوی بود، در اتاقی که رو به حیاط داشت. آن دو با هم قواره های پارچه رو نگاه می کردن و دست بران می کشیدن و در همان حال که سرگرم وارسی خود بودن پرچانگی می کردن. اودت آن سوی راهرو در اتاق آخری بود که رو به کوچه باز می شد. اندکی پیش دخترک کنجکاو آمده بود و سرش رو از در نیمه باز به درون آورده بود تا ببیند که مادر و خالهش چه می کنن. با ترش روی او رو پس فرستاده بودن که برود و کار خود رو به انجام برساند تا بعد با هم عصرانه بخورن. مارک در دبستان بود. آمدنش تا نیم ساعت دیگر پس از پایان کلاس انتظار می رفت. زمان به یک نواختی جریان داشت. بی هیچ برش، هیچ چین خوردگی، بی شتاب، چنان که گفتی سراسر زندگی می بایست بر هم انسان ادامه یابد. یک احساس آسودگی. اما بس که طبیعی می نبود، به فکر کس نمی رسید که از آن بهره مند شود. در حیات میان برگ‌های پیچک دیوار گنجشک‌ها شادمانه جیک جیک می کردن. آخرین مگس‌های پاییزی از خوشی آنکه بال‌های کرخ‌گشته خود رو در واپسین روزهای آفتابی گرم می‌کردند در وزوز بودند. آن دو هیچ ننشستند. آن دو هیچ نشنیدند. هیچ با این همه هر دوشان در یک لحظه خاموش گشتند، چنان که گویی رشته نازکی که خوشبختیشان بدان آویخته بود گسسته بود. زنگ در به صدا درآمد. مارک، حالا خیلی زود است. باز زنگ زدند و در کوفتند. چه عجله‌ای مردم دارند. اومدم. سیلوی رفت و در رو باز کرد و آنت به فاصله چند قدم به دنبالش رفت. دم در زن سرایدار نفس زنان داد می زد و دست ها رو تکان می داد. در آغاز سر در نیاوردن. خانم نمی دانید چه مصیبتی پیش آمده. دختر خانومتان کی؟ مادمازل اودت بیچاره نازنی چی چی؟ افتاد افتاد؟ اون پایین است. سیلوی زوزهی کشید، سرایدار رو کنار زد و از پله ها به پایین دوید. آنت خواست به دنبالش برود ولی پاهایش تا به رفتار نداشت. ناچار شد کمی بماند تا ضعف قلبش به او اجازه رفتن بدهد. هنوز آن بالا بود و روی دستگیره پلکان خم گشته بود که فریادهای وحشیانه سیلوی از کوچه به گوشش رسید. چه پیش آمده بود؟ احتمالاً اودت که چندان رغبت به کار نداشت و وقت به بیهوده می‌گذراند و این سو و آن سو در کندوکاو بود، رفته بود تا از پنجره نگاه کند که مارک می‌آید و خم شده بود. دخترک بینوا فرصت فهمیدن نیافته بود. وقتی که آنت سرانجام تلو تلو خوران به کوچه رسید، دید که مردم جمع شدند و سیلوی مانند دیوانگان پیکر کوچک پاره پاره شده رو با ساخا و سر آویزان مانند برهی که سربریده باشند در میان بازوان خود دارد. موهای سیاه دخترک شکستگی جمجمه رو می پوشند. تنها اندکی خون از بینیش روان شده بود. چشمهایش که هنوز باز بود گویی که پرسشی داشت و مرگ پاسخ داده بود. آنت چه بسا که با فریاد وحشت خود را به زمین می انداخت، اما خشم وحشیانه سیلوی همه دردهای دنیا رو در خود فرو برد. او روی سنگ فرش کوچه زانو زده، تقریبا روی بچه که از زمین بلند می کرد دراز کشیده بود و با فریادهای دیوانه آسا تکانش می داد. صدایش می زد، ناسزا می گفت. به که به چه آسمان زمین از غم و کینه کف آورده بود. و برای نخستین بار آنت در خواهر خود صداهای دیوانواری رو دید که بیان که سیلوی خود بداند در ژرفای سرشت خیش داشت، اما تا آن دم زندگی او را از بکار بردنش معاف داشته بود و آنت این صداها را باز شناخت و دانست که از خون و تبار خود او هستند. جنبه مفرط این درد و رنج به او اجازه نمیداد که خود را به دسترنج خیش رها کند. او به اقتضای واکنش میبایست نیرومند و آرام باشد و همین بود. شانه های سیلوی رو گرفت. سیلوی فریاد کنان دست و پا میزد ولی آنت روی او خم شد و بلندش کرد و سیلوی زیر افسون این مهربانی تحکم‌آمیز خاموش گشت. سر بلند کرد، حلقه مردم رو گرد خود دید، نگاه رمیده یفکند و همچنان که بچه رو در بازوان خود گرفته بود بیان که کلمه‌ای بر زبان آرد به سوی خانه رفت. تازه از آستانه خانه گذشته بود. آنت به دنبالش به خانه میرفت که ناگاه در سوگ کوچه چشمش به مارک افتاد که از دبستان باز میگشت و با همه محبت از هم دریدهش نسبت به دخترک بینوا قلبش در سینه جستن گرفت. چه خوشبختم که او نبود. به سوی مارک دوید تا مانع دیدنش شود. مارک به نخستین کلمات رنگش پرید و دندانها رو به هم فشرد. مادرش او رو از اون صحنه دورتر برد. به او گفت که اودت به سختی مجروح گشته، ولی او با دریافت سریع و بدگمان کودکان میدانست که اودت مرده و با مشتهای به هم فشرده میکوشید تا این اندیشه وحشتناک را از خود براند. مارک با همه آشوب درونش همچنان نگران خود و رفتار خود بود و پروای مردم رهگذر داشت. آنها می دیدند که مادرش سربرهنه در کنارش در کوچه می رود و می دید که نگاهشان می کنند. مارک از آن ناراحت بود. این احساس ناخوشایند به آرام گرفتنش کمک می کرد. آنت چون استوارترش یافت در نیمه راه به او گفت که تنها به خانهشان برود و خود با شتاب به سوی سیلوی بازگشت که از پای در آمده در گوشه‌ای کنار تخت دخترک مرده نشسته بود و بیان که بشنود یا بفهمد همچون حیوان زخم خورده بلند و پرصدا نفس میکشید. کارگران سیلوی به کار دخترک میرسیدند. آنت پیکر کوچکش رو شست، زیر جامه های سفید به او پوشاند و در بسترش خواباند. درست همان گونه که در شبهای دوردست جاودانه دوردست همین دیشب بچه رو میخواباند و به رازگویی های آهستش گوش میداد. پس از آنکه کار به پایان رسید، آنت به سوی سیلوی رفت و دستش رو گرفت. دست نمناک و سرد گویی خود رو واداد. آنت انگشتان او رو که گویی زندگی از آن گریخته بود میفشرد و یارای آن نداشت که زیر لب یک سخن محبت آمیز بگوید. بیشک نمیتوانست از دیوار درد و نومیدیش بگذرد. تنها تماس خواهرانه تنهاشان میتوانست دلسوزیش رو به آهستگی در سیلوی نفوذ دهد. آنت پیشانی خود رو بر گونه سیلوی تکیه داد و او رو در آغوش گرفت. اشکایش قطره قطره روی گردن خواهر میریخت و گویی میخواست یخی رو که قلب سیلوی رو فرا گرفته بود آب کند. سیلوی خاموش حرکتی نمی‌کرد ولی تازه انگشتانش به ناتوانی به فشار دست خواهر پاسخ می‌داد که شوهرش سر رسید. آنت از سیلوی کناری گرفت. به خانه نزد مارک باز آمد و حقیقت را گفت، اما چیزی به پسرک نگفت که او خود ندانسته باشد. مارک به نظر نیامد که منقلب گشته باشد. از هیجان خود می‌ترسید و می‌خواست ظاهر مطمئن خود را حفظ کند. همین قدر نمی‌بایست ناگزیر از سخن گفتن شود.
همین که دهن باز کرد صدایش لرزیدن گرفت. دوید و خود رو در اتاق خیش پنهان کرد تا بگرید. آنت که با دریافت مادرانش استراب این قلب کودکانه رو در نخستین برخوردش با مرگ احساس میکرد، از سخن گفتن درباره این موضوع وحشتناک پرهیز نمود. ولی مارک رو مانند روزگاری که کوچک بود روی زانوان خود نشاند. مارک هم در پی آن بر نیامد که از رفتار کودکانه‌ای که با وی داشتن گله‌مند باشد و به گرمای سینه مادر پناه برد. پس از آنکه هر دو آرام گرفتند، در حالی که برای ترس خود لالایی می‌خواندند و حس می‌کردند که برای دفاع از خیشتن دو تن هستند، آنت مارک رو به بستر فرستاد و از او خواهش کرد که مرد پردلی باشد و چون آنت می‌بایست دوباره بیرون برود و او رو بخشی از شب تنها بگذارد، ترس رو به خود راه ندهد. مارک فهمید و قول داد. شبنگام آنت بار دیگر راه خانه فاجعه رو در پیش گرفت. می‌خواست بر کنار نش دخترک شب زنده‌داری کند. سیلوی از کرخی غمزدهش بیرون آمده بود، به نومیدی و خشم دیوانوار آغازین بر نگشته بود، ولی دیدنش کمتر از پیش دل رو به درد نمی آورد. فکرش آشفته بود. آنت بر لبانش لبخندی دید. سیلوی به صدای پای او به هنگام ورود سر برداشت، نگاهش کرد، به سویش آمد و گفت خوابیده است. دست آنت رو گرفت و در برابر تخت خواب برد. نگاه کن چه خوشگل است. چهرهش شادمانه بود، ولی آنت سایه استرابی دید که بر پیشانیش گذشت و هنگامی که پس از یک دم سیلوی آهسته تکرار کرد خوب خوابیده، چشم آنت به نگاه تبالودش افتاد که در انتظار بود که آنت بگوید آها خوابیده، و آنت هم چنین گفت. رفتند و در اتاق مجاور نشستند. شوهر سیلوی آنجا بود با یک زن خارگر. برای آنکه توجه سیلوی رو به چیزی مشغول بدارند، بر خود فشار می آوردند و از هر دری سخن گفتند، ولی اندیشه زخمیده سیلوی که از خود می گریخت بی توقف از یک موضوع به موضوع دیگر می پرید. او یک کار خیاطی به دست گرفته بود، اما هر دم او را از دست می نهاد، باز می گرفت و باز به زمین می نهاد تا گوشداری کند که در اتاق خفته چه می گذرد، و دوباره می گفت چه خوب خوابیده است، و در آن حال نگاه خود را روی دیگر حاضران می گردان تا مجابشان کند، تا خود را مجاب کند. یک بار او به کنار تخت بچه رفت، روی بچه خم شد و سخنانی نوازش‌آمیز به او گفت. برای آنت این منظره‌ای دلخراش بود. می‌خواست که سیلوی خاموش گردد. شوهرش آهسته از او تمنا کرد که کاری به این پندار واهی نداشته باشد. خود به خود پندار زایل گشت. سیلوی به جای خود بازگشت، کار خیاطی خود رو بار دیگر به دست گرفت، اما دیگر چیزی نمی‌گفت. دیگران در پیرامون وی حرف می‌زدند، اما او دیگر گوش نمی‌داد. دیگران نیز به نوبه خود خاموش گشتند. در فضا خاموشی تیره‌ای معلق بود. ناگهان سیلوی جیغی کشید، جیغی بلند. روی میز افتاد، سرش رو به میز می‌کوفت. زود سوزنها و قیچی رو از دم دستش برداشتن. وقتی که باز به گفتار آمد، برای آن بود که به خدا ناسزا بگوید. سیلوی به خدا ایمان نداشت، اما به هر صورت میبایست کسی داشت تا از او انتقام کشید. چشمانش تابتا شده بود و سیدی دشنامهای پستی بر گونه خدا میزد. از حال رفت، او رو به بسترش بردن. دیگر جنبشی نمیکرد. آنت بر بالینش میماند تا آنکه به خواب رفت. آن وقت آنت بیتوش و توان به خانه خود بازگشت. کوچه های رنگ پریده در سپید دمان مارک بیدار بود. آنت در حالی که میل ارزید دراز کشید، ولی در آن دم که به بستر می رفت، آنچه در این 12 ساعت رنج کشیده و تاب آورده بود از اندازه بیرون بود. با پیراهن زیر و پای برهنه دوان دوان خود رو به اتاق پسرش رساند و با شوری سودایی بر دهان و چشمان و گوشا و گردن و بازوان و دستهایش بوسه داد و می گفت تفلکم، تفلک عزیزم، تو ترکم نخواهی گفت. مارک سخت منقلب و ناراحت و هراسان بود. همراه مادرش اشک ریخت، بیشتر برای خودش تا برای دیگران. برای دیگران هم. اکنون او حس میکرد چه چیزی از دست داده. بران محبتی میگریست که نخواسته بود بپذیرد. آن شبی رو که خودش بیمار و عدت بر بالینش بود به یاد آورد. مهربانی و اندوه در او نفوذ کرده بود و اندیشید هرچه باشد باز منم که زندم. آنت از آن که چنان روزی رو دوباره از سر بگیرد بر خود میلرزید. نیروهایش از عهده آن نمیتوانست براید، ولی آنچه از آن پس روی نمود آن شدت هراس انگیز ساعت گذشته رو نداشت. رنج و درد آدمی هنگامی که به اوج خود رسید میباید فروکش کند، یا باید مرد و یا باید خو گرفت. سیلوی بار دیگر بر خود مسلط گشته بود. یک سر رنگ پریده بود. کنج پرهای بینی و لبانش رو چینی عبوس شیار میکرد که از آن پس اگرچه تا اندازه محو گشت، اما پژمردگیش بر جا ماند. سیلوی آرام بود و فعال، با کارگرانش سرگرم بریدن و دوختن رخت‌های سوگواری بود. دستور می‌داد، مراقب بود و کار می‌کرد. و حرکات دست‌هایش همچون نگاهش مطمئن و دقیق بود. پیراهن آنت رو برایش امتحان کرد. آنت از گفتن کلمه‌ای که یادآور مراسم به خاک سپردن باشد پروا داشت. ولی سیلوی با خونسردی از آن سخن گفت. نمیگذاشت که دیگری جز خود او به جزئیات کار بپردازد. همه چیز رو خود ترتیب داد و این آرامش ارادی رو او تا پایان مراسم حفظ کرد. چیزی که بود با خشمی سرد و متراکم از اجرای هر گونه آیین مذهبی سر باز زد. سیلوی نمیبخشید. تا آن زمان او به طور مبهمی بی‌اعتقاد بود و غم آن هم نداشت، اما دشمن هم نبود. و در این آن که اندکی ریشخند میکرد، آن روز که دخترک زیبای خود رو در پیراهن سفید مراسم عشای ربانی دیده بود، بیان که نزد خود اعتراف کند، منقلب گشته بود. آری همین، گول خورده بود، پس فطرت، و این رو سیلوی هرگز نبخشید. آنت از آن بیم داشت که آن فشار غیر انسانی که سیلوی بر خود تحمیل میکرد در بازگشت به خانه به بهای یک حمله تازه عصبی تمام شود. با این همه به او اجازه داده نشد که در کنار خواهر خود بماند. سیلوی با تشدد او را از این کار منع کرد. حضور آنت برایش تحمل ناپذیر بود. آنت پسرش رو داشت. روز دیگر شوهر سیلوی نگران نزد آنت آمد و حکایت کرد که سیلوی هیچ نخوابیده. او نه گریه میکرد نه گله‌گذاری مینمود و خاموشی اندوه میخورد. با سخت دلی کار کارگار را از سر گرفت و این برایش یک وظیفه مکانیکی بود، آمرانه تر از زندگی. کسی از حالش بو نمیبرد مگر به قرینه پارهی پیش آمدها. اشتباهاتی که پیش از آن هرگز مرتکب نمیشد، پیراهنی که از عرض پارچه برید و پس از فهمیدن بیان که کلمه‌ای بگوید اون را از بین برد. همچنین انگشت‌های خود را با قیچی زخمی کرد. شب انگام او را بران داشتن که به بستر برود، ولی او بیان که بخوابد در تخت خواب نشست و به آنچه به او میگفتند پاسخ نمیداد. و هر بامداد پیش از آن که به کارگاه بیاید میرفت و سری به گورستان میزد. 15 روز این روش ادامه یافت. پس از آن در نیمه های بعد از ظهر سیلوی ناپدید شد. برخی مشتریان آمدند و به انتظار نشستند. به هنگام شام هنوز سیلوی نیامده بود. ساعت از 10 و 11 گذشت. شوهرش میترسید که از نومیدی بلایی به سر خود آورده باشد. در حدود ساعت 1 سیلوی به خانه باز آمد و آن شب سیلوی به خواب رفت. ممکن نشد چیزی از او فهمیده شود. غروب فردا با سیلوی ناپدید شد و پس فردا باز همچنین. اکنون حرف میزد و چنین مینمود که از فشار عصبیش کاسته شده باشد، اما نمیگفت که به کجا رفته بود. کارگرانش وراجی میکردند. شوهرش از سر دلسوزی شانه بالا میانداخت و با آنت میگفت اگر هم به من خیانت بکند نمیتوانم از او دلتنگ باشم. زیاده از حد رنج کشیده و حتی اگر این کار بتواند او را از این وسواس بچه بیرون بکشد خب باشد. آنت موفق شد که سیلوی رو سر پایی گیر بیاورد. در پرده به او بویست کرد که بیرون رفتنهایش موجب چه بدگمانی ها و چه نگرانی و اندوهی میشود. سیلوی که ابتدا نمیخواست کمی بیستد و به نظر میرسید که آنچه ممکن بود دیگران بیاندیشند برایش یکسان است، این نیکدلی شوهر به دلش نشست. یک بار نیازی به راز دل گفتن در او بیدار شد. آنت رو به اتاق خود برد و در رو بست. یک سر نزدیک خواهرش نشست و به شیوه اسرارآمیز با صدای آهسته و چشمان رخشان بر او فاش کرد که هر شب به یک محفل احضار روح می رود و با گروهی گرد میز نشسته با دخترکش حرف می زد. آنت وحشت زده به سیلوی گوش می داد که با صدای منقلب گشته جوابهای بچه رو بازگو می کرد و یارای آن نداشت که احساسات خود رو نشون دهد. دیگر نیازی بدان نبود که از سیلوی بخواهند به سخن ادامه دهد. او خود از این لذت می برد که این گفته های بچگانه رو که همه خون دل خود رو بدان انتقال داده بود به صدای بلند برای خود بازگو کند. آنت نمی توانست این پندار رو که از خواهرش بدان زنده بود در هم شکند. لئوپولد چیزی نمانده بود که زنش رو در این راه تشویق کند. برای ذهن متعارف و ناتراشیده او این اعتقاد به هر کیش و هر اعتقاد دیگری می ارزید. آنت از پزشکی مشورت خواست و او گفت که بگذارد تا از حد اندوه کاسته شود. آنت از خود پرسید که آیا اگر او بود اندوه مقدس رو بر این شادی فریبامیز که حرمت مرگ رو میبرد ترجیح نمیداد. سیلوی در کارگاه دیگر روابط خود رو با دنیای مردگان پنهان نمیکرد. کارگرانش او رو بران میداشتن تا اجلاسهای خود رو برایشان حکایت کند. به شنیدن آن لرزهی خوشایند از آن گونه که از خواندن پارهی داستانهای پاورقی حادث میشود به آنها دست میداد. گاه که آنت به دانجا میامد میشنیدشان که نظرهای پرسر و صدای خود رو با روایت آخرین گفتگوی سیلوی با اودت در هم میامیزند. شاگرد کارآموزی در پس پارچه‌ای که تامیکرد به ریش سیلوی میخندید و سیلوی که در گذشته طنز رو به استادی به کار میبرد هیچ مرتفت نمیشد و با پرگویی در خیالات بیمارگونه خود فرو رفته بود. سیلوی در این مرحله باقی نماند. یک شب بیان که آنت رو خبر کند مارک رو همراه خود برد. او بار دیگر محبتی پرشور به مارک پیدا کرده بود. همین که چشمش به او افتاد چهرهش می شکفت. آنت تا مارک در خانه نیافت حد زد چه پیش آمده. ولی پس از آنکه او خیلی دیر وقت عصبی و نفس بند آمده به خانه بازگشت، آنت نخواست او رو بران دارد که ماجرا رو برایش بازگو کند. بچه در خواب فریاد زد. آنت برخاست و آرامش کرد و با دستهای مهربان خود سرش رو نوازش داد. بامداد فردا آنت سخت با سیلوی پرخاش کرد. پای پسرش در میان بود و او دیگر هیچ رو در بایستی نداشت. این بار بیزاری خود رو نسبت به آن دیوانگی‌های خطرناک پرده پوشی نکرد و خواهرش رو به شدت از آن که بچه رو در این چیزها دخالت داد منع کرد. سیلوی که اگر وقت دیگری بود با همان لحن او پاسخ میگفت، با لبخندی دو پهلو سر به زیر افکنده از روبرو شدن با نگاه خشمگین آنت پرهیز کرد. غریزه‌اش چندان اعتمادی به مکاشفات آن جهانی خود نداشت تا آنها رو در معرض انتقاد پرشور خواهرش بگذارد. مجادله نکرد، هیچ وعده‌ای نداد. با نوازشگری ریاکارانه با آنت روبرو شد، مانند ماده گربه‌ای که با وی عتاب رفته باشد، اما جز به میل خود رفتار نخواهد کرد. با این همه جرأت نکرد که بار دیگر مارک رو با خود ببرد، ولی او رو محرم راز خود می‌داشت و آنچه که در اجلاس‌های خود شنیده بود با وی در میان می‌نهاد و منعشان از گفت و شنود بسیار دشوار بود، زیرا مارک نیز با همان بدگمانی خاله‌اش در این زمینه رازپوشی می‌کرد. سیلوی به مارک میگفت که اودت از او سخن میگوید و همین او رو به پسرک دلبسته میداشت. اودت مارک رو به سیلوی واگذارده بود و او پیغامهای دو کودک رو به هم میرساند. مارک در حقیقت این همه رو باور نداشت. روح انتقادی پدر بزرگ از او در برابر این جفنگا دفاع میکرد، ولی تخیلش برانگیخته بود. با علاقه مندی و بیزاری گوش میداد و در همان حال که خود رو به این بازی ناسالم وا میداد، درباره سیلوی سختگیرانه قضاوت میکرد و حکم خود رو به همه زنها تعمیم میداد. ولی این هوای گورخانه ها برای پسری به این سن و سال ناسالم بود. مسخره بازی وحشت بار زندگی و مرگ به نحوی پیش رفت.